سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید که قبل از ترک کابل و ورود طالبان، ارکام نظام جمهوریت در آن کشور در حالت فروپاشی قرار داشت. آقای غنی در مصاحبه اخیر با تلویزیون تازه تأسیس ABN از چند شخصیت به شمول زلمه خلیزاد، نماینده سابق خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، نام برده و آنها را متهم کرده که برای تضعیف نظام جمهوری تلاش میکردند. غنی همچنان گفته که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور افغانستان است. این در حالی است که در سال گذشته امرالله صالح، معاون سابق آقای غنی، به استناد قانون اساسی افغانستان خود را سرپرست ریاست جمهوری خوانده بود و سازمان ملل متحد در 21 ماه فوریه امسال نام اشرف غنی را از فهرست رؤسای جمهور دور کرد. شورای پناهندگان ناروی میگوید که در یک سال حکومت طالبان مردم عادی افغانستان بهای گزاف برای صلح پرداختند. این شورا امروز در گزارشی به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان گفته که سطح گرسنگی و فقر در افغانستان تکان دهنده است و میلیون ها افغان از عدم همکاری جامعه جهانی با حکومت طالبان ناامید شدند. در این گزارش از قول نیل ترنر، مسئول بخش افغانستان در این شورا، گفته شده که یک سال از حکومت طالبان گذشت، اما هنوز دارایی های خارجی افغانستان مسدود است و بانک مرکزی این کشور به طور کامل کار نمی کند. اما طالبان ادعا کردند که اقتصاد افغانستان را از سقوط نجات داده و می گویند که امور بانکی در افغانستان نیز تقریبا به شرایط عادی بازگشته. معاون اول رئیس الوزرای طالبان میگوید که افغانستان میتواند در آینده نزدیک از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. ملا عبدالغنی برادر امروز در کابل در کنفرانس تحت نام جذب سرمایه گذاری در سکتور آب و انرژی گفت با گذشت هر روز کارهای استخراج معادن و اعمار بندها بهتر می شود. طالبان در حال این اطمینان را دادند که بحران اقتصادی حاضر در افغانستان به سابقه خوانده شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید که 196 خبرنگار را در یک سال گذشته از افغانستان بیرون کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته که این خبرنگاران را به کشورهای فرانسه، جرمنی و اسپانیا منتقل کرده و در آنجا زمینه بودباش برای آنها فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان می‌روند. بر اساس معلومات کرکت انفو، این مسابقه ساعت 7:30 به وقت کابل در استادیوم استورمورت در شهر بلفاست آغاز می‌شود. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه قتل جان بولتون، مشاور سابق امنیتی ملی آمریکا، متهم شده. این وزارت در خبرنامه گفته که شهرام پورصفی، مشهور به مهدی رضایی، به نیابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجیر ساختن افراد در آمریکا برای ارتکاب قتل دست داشته. گفته شده که او احتمالاً به خاطر انتقام‌جویی از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران، این کار را کرده. و همزمان با تشدید تلاش‌های نظامی روسیه برای تصرف همه مناطق صنعتی در منطقه دونباس، مقامات اوکراینی صبح امروز گفتند که درگیری‌های شدید در اطراف شهر پسک در شرقی کشور ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گفته که مسکو پس از شکست در تصرف شهر کیف، پایتخت اوکراین، در روزهای نخست حمله بر اوکراین در ماه فوریه، اینک بر منطقه دونباس، دونسک و لوهانسک تمرکز کرده. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان عفو بین الملل میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 4 میلیون دختر و پسر از آموزش محروم شدند.
حکومت طالبان و از همه سازمان هایی که در این راست کار میکنن، خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنن تا ما بتانیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
یک فعال حقوق بشر هم در این مورد میگوید
یک سال که گذشت جهنمی ترین تجربه برای زنان افغانستان بود.
یک قاچاقبر مواد مخدر در ولایت نیمروز هم ادعا کرده
حکومت طالبان بر ما فعلا بله که بر ما میتن از انتقال از این مواد، ما آنمو را پرداخت میکنیم یا با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورا.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
در همچون زمانی که دنیا بسیار بلندتر فکر کنند، کشور ما درگیر جهل و نادانی هست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین‌المللی آموزش میگوید که بسته ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم آینده آنها و افغانستان را خراب می‌سازد. در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این سازمان در گزارش گفته که ممنوع ساختن دختران از آموزش نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج‌های اجباری، استثمار و سوء استفاده از دختران می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ التحصیل داشته باشه.
میترا باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 مکتب است که اکنون از آموزش محروم شده است. او که 11 سال برای دست یافتن به شهادتنامه صنف 12 مکتب و راه یافتن به کنکور زحمت کشید، اکنون دروازه مکتب برایش بسته است.
هنوز هم در مکتب ها برای دخترها بسته است و این خیلی نگران کننده است به تمام دخترها. خودم واقعا خیلی نگران هستم از اینکه دیگه نمیتونم مکتب برم. اگر مکتب باز می بود، من امسال فارغ می شدم، فارغ التحصیل 12، و میتونستم که امسال شهادت نامه خود دریافت بکنم. متاسفانه من از حکومت طالبان و از همون سازمان هایی که در این راست کار میکنن خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنن تا ما بتانیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
مروه باشنده ولایت کندهار و صنف 9 مکتب است. مروه به رادیو آزادی میگوید از اینکه یک سال میشود از آموزش محروم مانده و نمیتواند به مکتب برود نگران است.
با آمدن طالبان مکاتب برای ما بسته شده. ما به خاطر آینده ما نگران هستیم. سرنوشت ما نامعلوم است. خواست ما از طالبان این است که حق ما را از ما نگیرند. مکاتب ما را دوباره برای ما باز کنند.
سازمان بین المللی آموزش یا ایجوکو که یک سازمان غیر دولتی است، در گزارش به مناسبت یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان از عدم دسترسی دختران به تحصیلات متوسطه ابراز نگرانی کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش که به روز چهارشنبه به نشر رسید، به نقل از پیلار اورنس مدیر اجرایی سازمان بین المللی آموزش نوشته است، واقعیت این است که دسترسی دختران به مکاتب متوسطه آینده آنان و کشورشان را رقم خواهد زد. آقای اورنس گفته که ممنوع کردن دختران از حضور در مکاتب نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج اجباری، استثمار و سوء استفاده از آنان می شود. در این گزارش آمده که 23 مارچ سال گذشته طالبان تصمیم گرفتند تا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کنند. سازمان ایجوکو در این گزارش گفته که وضعیت برای پسران نیز در این کشور بهتر نبوده و نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر ترک تحصیل کردند. در این گزارش به موضوع فقر در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که در سال 2021 تنها 18.4 میلیون نفر نیاز به کمک‌های بشری داشتند، اما این رقم در سال 2022 به 24.4 میلیون نفر رسیده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت هر زمان که رهبرشان فیصله کند، مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، یک سال پس از ترک این کشور، در نخستین مصاحبه‌اش با تلویزیون ABN با آنکه خود را رئیس جمهور قانونی افغانستان دانست، اما هیچ یادآوری در مورد بسته بودن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نکرد.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان بارها گفتند که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند و اخیراً سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران منتظر تصمیم رهبری این گروه هستند. در این مورد ساعت قبل با فرح مصطفی فعال حقوق بشر صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چرا طالبان نتوانستند که با گذشت یک سال در این مورد تصمیم بگیرند و مانع اساسی چی بوده؟
یک سال که گذشت جهنمی ترین تجربه برای زنان افغانستان بود. سرکوب، نادیده انگاری، نفی اجتماعی تا پردنشینی و واهمه از تحقیر بدترین آدم ها بوده. زنان در یک سال که گذشت به صورت روزمره منتظر احکام و بخشنامه های قرون وسطایی بودند تا محدودیت های روزمره، دست و پا و حتی نفس کشیدن را از زنان گرفتند. باقی ماندن دختران در خانه، سقوط اقتصادی غیر قابل کنترل و فقر وحشتناک، از سوی دیگر لشکر بیکارها در منزل تنش خانوادگی را بالا برده و ازدواج های قبل از وقت، ازدواج های مشابه و فرار از تنش خانه پدر، ازدواج به اهداف نزدیکی به دستگاه قدرت حاکمه، در نهایت منتج به آنومی خطرناکتر از طالب امروزی که نتیجه جهاد افغانستان است را رقم میزند. امروزی که ما داریم تجربه میکنیم، فردا را از حال نشان میدهد که در افغانستان در سیاه چاله ناشناس و تاریک فردا در حال غرق شدن هستیم.
خانم مصطفی، طالبا بارها گفتند که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند و اخیرا هم سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم منتظر تصمیم رهبری گروه هستند. چرا طالبان نتانستند که با گذشت تقریبا یک سال در این مورد تصمیم بگیرند؟ به عقیده شما مانع اساسی چی بوده؟
طالبان امروز به تمام مردم افغانستان و جهان نشان دادند که دروغ‌ترین گروهی در جهانند. رهبر خیالی طالبان احکام اجرایی نداشته و انتخابی است که اگر فرماندهان مسلح این گروه نفعی در احکام او دیدند عملی می شود و اگر ندیدند فراموش می شود. مانع اصلی می تواند در قدم نخست جلب توجه تندروان جهادی عرب باشد. این تندروهای عربی از خشونت به حد لذت برده و صدقات خیرات را به طالبان قطع نمی کنند. مانع دوم سازمان جاسوسی پاکستان یعنی ISI است که برای ایجاد ترس از طالبان پاکستانی میخواهند افغانستان را مثال نزدیک به پاکستانی ها بسازد تا از طرفداری طالب پاکستانی دست بکشند. مانع سوم نگاه و فرهنگ قبایل طالب است که با شهرنشینی رابطه ای ندارد و تنها ابزاری برای افراد مسلح طالب و مانعت حضور زن در اجتماع است.
صحبت فرح مصطفی، فعال حقوق بشر، را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که خبرنگاران افغان از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند، سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که 196 خبرنگار افغان را در یک سال گذشته از افغانستان بیرون کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته که این خبرنگاران را به کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا منتقل کرده و در آنجا زمینه بود و باش را برای آنها فراهم ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن به یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، هنوز هم شماری از خبرنگاران در این کشور با تهدیدهای امنیتی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجهند. آنان که در ولایت‌های مختلف افغانستان مشغول کار خبرنگاری‌اند میگویند گاه‌گاه از سوی طالبان مسلح تهدید می‌شوند و اطلاعات نیز در زمان مناسب برایشان در میان گذاشته نمی‌شود. یکی از این خبرنگاران که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما حتی با تایی گزارش میریم بریم از قماندان، از والی امر بگیریم، تا اوجره که ما امر بگیریم گزارش ما ناقص میشه و خواست ما از کسایی که حامی خبرنگاران است، خبرنگاران حمایت کنه و آزادی بیان حمایت کنه، تا آزادی بیان خبرنگار، آزادی بیان خودش خبرنگاران یک جامعه نقش عمده داره. وقتی که آزادی بیان نباشه میدانیم که یک مملکت از چی سرچار میشه. خواست ما علمی بود.
این خبرنگاران میگوید گزارش هایشان تا حد سانسور میشود و حتی از سوی مسئولان نمایندگی های کشورهای همسایه تهدید میشوند و برایشان توصیه میشود که موضوعی را خلاف کشورشان نشر نکنند. اما او از کشور خاصی نام نبرد. از سوی هم یک خبرنگار که در ولایت ننگرهار با یک رسانه کار می‌کرد، به شرط فاش نشدن نامش می‌گوید هر از گاه از سوی نیروهای طالبان و افراد ناشناس که مخالف آزادی بیان هستند تهدید می‌شوند.
و ما هم چندین بار پلان گرفتیم که از افغانستان خارج شویم، اما بنابر مشکلات اقتصادی که بوده نتانستیم که خارج شویم از افغانستان و جایی را هم که ایمیل کردیم و تماس گرفتیم و هم کدام پاسخ قناعت کننده برای ما ندادن.
این خبرنگاران میگویند این گونه تهدیدها و محدودیت‌ها در کنار زندگی کاری، زندگی شخصیشان را نیز آسیب پذیر ساخته است. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید دلیل جلوگیری از حضور خبرنگاران در ساحات رویدادهای امنیتی، جلوگیری از خطرات احتمالی علیه جان آنان است.
امنیتی حد پیخیوی یا امنیتی د سو په وخت کې خبرداران هڅه کوي چې سیمه ته ځان ورسوي او داخل څه ممنوعه میته. کله ستونزې مخ کې موږ مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. په دغه خبرداران کله اصول نه مراد.
گاهی اوقات به خاطر در ساحه رویداد نیروهای امنیتی به خبرنگاران اجازه نمیدهند چون خبرنگاران اصول را مراعات نمیکنند. اما موضوع سانسور، بالای هیچ رسانه سانسور وجود ندارد. با هیچ کسی صحبت نشده که خبرها و گزارش هایتان را سانسور کنید.
موضوع یا تلویزیونونه که موضوعات خبری یا نشرات روان دی مرچ اصرم دیده خبر نده کرسید کم موضوع دی سانسور کی یا دی کم شایی نویل بد.
این در حال است که سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داده است که از 15 اگست سال گذشته تا اکنون 196 خبرنگار را از افغانستان بیرون کرده است. آرسف در اعلامیه‌ای گفته است این خبرنگاران با تهدید مرگ از سوی طالبان روبرو بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است برای این 196 خبرنگار سهولت‌های ویزه و بودباش را در کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا فراهم کرده است و شمار زیاد از خبرنگاران دیگر نیز منتظر همکاری از این سازمان هستند تا در کشورهای خارجی مستقر شوند. به اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، از 15 اگست سال 2021 به این سو فعالیت‌های 40% رسانه‌ها و بیشتر از 50% خبرنگاران متوقف شده است.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی مخاطران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارد.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیش از 70 اقتصاددان جهان به شمول یک برنده جایزه نوبل از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستند تا حدود 9 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کند. پول پشتوانه افغانستان بانک در زمان حکومت مخلوی این کشور حدود 9.5 میلیارد دلار بود که 7 میلیارد دلار آن در بانک های آمریکا و 2.5 میلیارد دلار دیگر آن در بانک های اروپا نگهداری می شوند. این دارایی با تسلط دوباره طالبان در ماه اگست در بانک‌های خارجی به شمول آمریکا منجمد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 70 اقتصاددان جهان که بیشترشان در آمریکا، جرمنی، بریتانیا و هند زندگی می‌کنند، به شمول جوزف استیگلز برنده جایزه نوبل در نامه‌ای از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. در این نامه که یک نسخه آن به وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز فرستاده شده، در کنار شکایت از رویکرد طالبان در برابر زنان و اقلیت‌ها گفته شده نیاز است تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان آزاد شود. در این نامه که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده آمده است، بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخایر پولی خارجی خود نمیتواند امورات مالیش را به گونه عادی به پیش ببرد. پس برای اینکه به بحران بشری رسیدگی شود، اقتصاد افغانستان دوباره احیا شود، ما از شما یعنی رئیس جمهور آمریکا میخواهیم که بانک مرکزی افغانستان دوباره به ذخایر اسعار جهانی خود دسترسی پیدا کند. ایالات متحده آمریکا تا هنوز در پاسخ به این خواست اقتصاددانان جهان چیزی نگفته است، اما پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا می‌خواهد در مورد 3.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان اطمینان حاصل کند که این مقدار پول برای مردم مصرف شود و به دست طالبان دادن نشود. آخرین مذاکرات آمریکا و طالبان در مورد این ذخایر ارزی ماه گذشته در حاشیه نشست تاشکند میان هیئت آمریکایی و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان انجام شد، اما ظاهراً تاکنون نتیجه نداشته است. آذرخش حافظی آگاه اقتصادی میگوید 9.5 میلیارد دلار پیشتیبانه ارزش پول افغانی است، نه برای مصرف. با گفته آقای حافظی نیاز است که از این پولها برای بودجه عادی، کمک‌های بشری و دیگر امور روزانه استفاده صورت نگیرد.
قیمت افغانی با وجود همین بحران‌های شدیدی که وجود داره تقریبا ثابت باقی مانده و تمام از این به برکت موجودی تمی ذخیره است. اگر این ذخیره از بین بره پول افغانی سقوط آزاد میکنه. به این خاطر به هر مقصد دیگه از این پول اگر استفاده صورت بگیره برای رفع ضرورت‌های آنی بودجوی دی صورت ذخیره کم میشه، متناسب با کم شدن از این ذخیره ارزش پول افغانی و اعتبارش پایین آمده میره.
پول پیشتیبانی بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به عنوان اعتبار ملی از آن استفاده می شود در زمان حکومت مخلو 9.5 میلیارد دلار بود. 7 میلیارد دلار این پول در بانک‌های آمریکا و 2.5 میلیارد دیگر آن در بانک‌های اروپا نگهداری می شوند. پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا را منجمد کرد.
زن و زندگی. این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 از موجهای رادیو آزادی.
شماری از فعالان جامعه مدنی و حتی قاچاقبران در نیمروز ادعا کردند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قاچاق مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز چی میگویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید که با صدای یک قاچاقبر مواد مخدر آغاز میشود.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی. ما در ولایت‌های نیمروز هلمند فابریکای را داریم که تولید میکنه مواد مخدره.
خود را عبدالمتین معرفی میکند، چون قاچاق بر مواد مخدر است نام اصلیش را نمیگوید. عبدالمتین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی میگوید که در ولایت نیمروز بوده باش دارد. ولایت مرزی با ایران که پل شمرده میشود برای قاچاق مواد مخدر با آن کشور و از آن را به ترکیه و کشورهای اروپایی. عبدالمتین در این گفتگو ادامه کند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زمینه قاچاق مواد مخدر برای او و دیگر قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت آسان‌تر از گذشته شده است. او ادامه کند که افراد طالبان در بدل دریافت پول با آنان اجازه می‌دهند که مواد مخدر را انتقال دهند. ادعاهایی که طالبان درباره آن به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.
اگه مدت 15 سال میشه خیلی از مواد ما با کشورهای اروپا و آسیا و کشورهای همجوار ما مثل ایران فرستادیم برشان مواد مخدر. دیگه هر سال سالانه در حدود 1 تن الا 1.5 تن ما مواد به شکل غیر قانونی در گذشته البته ارسال میکردیم. دیگه بس راهی خیلی دشوار و سخت بود ما ارسال میکردیم. دیگه حال فعلا خیلی خوبتر شده، از راه ساده تر شده، ما میتونیم با آسانی از مرز این مواد انتقال بدیم به دیگه کشورها. حکومت طالبان بر ما فعلا امو دلی که بر ما میته از انتقال از این مواد ما آنمو را پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورها.
این قاچاق بر مواد مخدر اعدام میکند که اکنون انتقال مواد مخدر از کارخانه های تولید مواد مخدر در نیمروز و ولایت های همجوار نیز برایش آسان تر شده است.
دیگه در حدود 15 سال بیشترین مواد ما انتقال دادیم. همچنان ما دو فابریکا در دشت بگوا داریم و یک فابریکا هم در ولایت نیمروز هلمند دیجا فعالیت داریم. و از آمدن امارات خوب شده، ما میتونیم حال خوبتر ارسال کنیم بخاطر از اینکه همون مسئولینشان اما چند وقت پیش گفتن که شما بند کنین، اما ما از قبل ذخیره داشتیم، اما اونا رو تانستیم با آسانی انتقال بدیم به خاطر از اینکه تک سال پرداخت بکنیم.
با تماس های زیاد با مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز در این باره معلومات به ما ندادند. آجی دین محمد از قاچاقبران دیگر است که باشنده ولسوالی بکوای ولایت فراز، اما میگوید که کار بارش در ولایت نیمروز است. او در مورد راه های انتقال مواد مخدر برای دوازاد چنین ادام میکند.
از خپل کارخانه لرم کرشتا جوړو، بیا موږ برانچیه ته استو، د برانچیه ته بیا ورو خارج ته.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در اواخر سال 2021 اعلان کرد که پولی به دست آمده از کشت بوتای نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غرب و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کنند، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای دوازده گفت نه تنها که آنان جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفتند، بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو که در ماه سنبل 1399 در مورد آزادی نظامی و مالی طالبان به دست رادیو آزادی رسیده بود، آمده بود که در سال 1398 خورشیدی عواید سالانه طالبان نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود که 416 میلیون دلار آن از رهگذر مواد مخدر بود. با این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نگران چگونگی وضعیت قاچاق مواد مخدر پس از حاکمیت دوباره طالبان در این ولایت هستند. فیصل صحت فعال جامعه مدنی در نیمروز به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این وضعیت حکومت طالبان باید بدیل کشت کوکنار را برای دهقانان فراهم کند.
حکومت باید راه‌های بدیلی به خاطر کشت مواد مخدر جستجو بکنه و ما باید حکومت و نهادهای سکتورهای مربوطه در این راستا بیشتر تلاش بکنند.
خواستم در مورد این ادعاهای قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی نظر مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز را هم بپرسم. اما برام اکمل سخنگوی قمندان امنی طالبان در نیمروز، مفتی حبیب‌الله سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان و مولوی محمد مهاجر آمر امنیت قمندانی امنی طالبان در نیمروز در این مورد برای دو آزادی پاسخ ندادند. اما تنها مولوی جمعه خان عثمانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی طالبان در نیمروز برای دو آزادی گفت که در دمای گذشته بیش از 200 نفر از پرچون فروشان مواد مخدر را گرفتار کرده اند.
پیام ها و نظریات شما
دولت کنونی که فعلا در افغانستان جریان داره متاسفانه بر افغان های ما و شما هیچ کار نکرده، نی زمینی کار برشان مساعد است. جوانای لسانس ماستر ما فعلا بیکار است. اینا خب پای خود پشت خانما لوچ کرده، پای خود پشت معلولین لوچ کرده، پای خود پشت دختر خانما لوچ کرده. شما از برای خدای گپا را بانین، اینا را در سیاست پیش نکنن، بانن که دوزایی که به تحصیل میکنه تحصیل خدا بکنه. ای خود در اسلام مرام گفته نشده، خود در کتابم زمان که شما حکومت اسلامی میگین در کتاب و قرآن پیغمبرم گفته شده که آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است.
ما خود دیگه چاره نداریم به جز در رادیو آزادی کدام رسانی دیگر هم نمیمونن که صدای ما برای انعکاس بده. بس رادیو آزادی زنگ زدم که میگیم که از این پابجی بسیار بچه‌ها را معتاد ساخته، اگر از زندگی بیخی کشیده شونن، نه یک کار میکنن نه یک بار میکنن، میگه در دفترها وظیفه نیست، در کار وظیفه نیست، این همی پیسه اگر بیتی شونن خوب است که نتیمیم این بچه میگه من خودکشی میکنم، این همی بچه های بیادرزاده های این همی در همسایه این همی کل اگی پابجیز شو هم هست روز هم هست بسیار خلق ما تنگ است. امیره به سکلان های طالبا نکاز بتی، امیره به ملل متحد نکاز بتی، چند نفر امی بچه های نمت خودکشی کردن، خود زخمی کردن، دست خود بریدن که ما پابجی میزنیم.
ولایت سرپل تر تباس میگیریم، اینجا بر اثر مصرف چای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب پیش آمده، امیدوارم که در این موارد به سطح کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای سطح هم گم خواهد شد. ما مردم ها با مصیبت سختتر مشکل برابر خواهد شد. و سلام.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید که قبل از ترک کابل و ورود طالبان ارکان نظام جمهوریت در حال فروپاشی قرار داشت. شورای پناهندگان ناروی میگوید که در یک سال حکومت طالبان مردم عادی افغانستان بهای گزاف برای صلح پرداختند. معاون اول رئیس الوزرای طالبان میگوید که افغانستان میتواند در آینده نزدیک از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. این در حال است که بحران اقتصادی موجود در افغانستان به سابقه خوانده شده و گفته می شود که حدود 500 هزار تن وظایفشان را از دست دادند. بیش از 70 اقتصاددان جهان به شمول یک برنده جایزه نوبل از رئیس جمهور آمریکا خواستند تا حدود 9 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز دومین مسابقه 20 اووره را در برابر هم انجام خواهند داد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و توطئه قتل جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا متهم شده و همزمان با تشدید تلاش‌های نظامی روسیه برای تصرف همه مناطق صنعتی در منطقه دونباس مقامات اوکراینی می‌گویند که درگیری‌های شدید در اطراف شهر پیسک در شرق این کشور ادامه دارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه های جالب و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که قرار است امروز دومین بازی بین المللی 20 اووره کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند انجام شود. این بازی حدود ساعت 7 بجای شب به وقت کابل آغاز می شود. پیش از این تیم آیرلند تیم افغانستان را در بازی اول شکست داده است.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند امروز در یک بازی دیگر در استادیوم بلفاست ایرلند به مسافه هم می‌روند. بورد کرکت افغانستان می‌گویند تیم ملی که نخستین بازیش را باخت، برای بازی دوم آمادگی کامل گرفته است. فرید هوتک سخنگوی این بورد برای رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی دوم 20 دوره بین‌المللی در برابر تیم ایرلند داخل میدان می‌شود. قابلیت داوری است که تیم ملی با مورال عالی و آمادگی کامل در بازی دوم در برابر ایرلند بازی را انجام خواهد داد.
آقای هوتک در حال این صحبت را می کند که تیم ملی افغانستان در بازی اول خود بر روز سه‌شنبه با ایرلند شکست خورده است. در آن بازی بر اساس قرعه تیم افغانستان نخست توپ‌زنی را آغاز کرد و برای تیم مقابل 169 دویش هدف تعیین کرد که تیم ایرلند با حذف شدن سه بازیکنش هدف تعیین شده را در اوور نهم پورا کرد. شمار از علاقمندان و کارشناسان کرکت می گویند توپ‌گیری یعنی فیلدینگ ضعیف بازیکنان افغانستان سبب شد تا ایرلند برنده بازی شود. از این میان سمی هلال برای رادیو آزادی گفت:
بازیکنان افغان به تیم مقابل هدف خوب 169 داد و می توانست که از آن دفاع شود، اما بعضی از مشکلات داشتیم. از طرف تیم ملی افغانستان میدان به صورت خرابی آن حفاظت شد و دلیل اصلی هم همین بود که ما مسابقه را باختیم.
به اساس گفته های آقای هلال، یکی دیگر از دلایل برد ایرلند در بازی اول می تواند این هم باشد که تیم آنان در استادیوم یاد شده مسابقه های زیاد را انجام داده است و بازیکنانش با زمین زمین بازی آشنایی بهتر دارند. این در حالی است که افغانستان پس از این بازی سه بازی بیستاوری دیگر را با ایرلند انجام می‌دهد که سه بازی آینده ایشان به تاریخ‌های 12، 15 و عبده ماه روان میلادی خواهد بود. افغانستان تا این زمان 19 بازی بیستاوره انجام داده است که در 14 بازی آن پیروز شده است و 5 بازی دیگر را باخته است.
رهبران زن
سلام، پس از ظهرتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است و برنامه رهبران زن خوش آمدید. در این برنامه من خجسته کبیری میزبان شما هستم. زنان افغان زیر حاکمیت طالبان در حال حاضر به انزوا رفته و از همه فعالیت‌ها در جامعه محروم هستند. عدم اجازه آموزش، کار، سفر و فعالیت‌های اجتماعی زنان را از لحاظ روانی خیلی آسیب رسانده. اما در شرایط کنونی ورزش و مطالعه چقدر میتونه که زنان را با انگیزه نگه داره و از آسیب‌های روحی و روانی نجات بده؟ فخری ممتاز مربی یوگا و اولین مؤسس مرکز در یوگا در افغانستان و خاتول محمد شاعر و نویسنده و همچنان مسئول مجله راه سوم در این مورد به پرسش‌های ما در برنامه امروز پاسخ خواهند داد. می‌خوام که آغاز کنم بحث را با خانم محمد. سلام خانم محمد، شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن.
خودستا جان سلام خدمت شما و مهمانتان و همچنان تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
سلامت باشین. تشکر خانم محمد. خانم محمد، میشه که در ابتدا اول یکم در مورد مجله راه سوم معلومات بده برای عزیزایی که چگونه این مجله را ساختین و کدام موضوعات در مجله شما به نشر میرسه؟
رای سوم در ابتدای یک نشریه چاپی بود که در سال 2020 در ماه جونش آغاز به فعالیت کرد. ما تقریبا یک سال به شکل چاپی فعالیت داشتیم، ولی از اونجایی که ما از طرف هیچ جای تمویل نشدیم و یک چیز بود که شخصی بود، رفتیم به طرف یک پورتال شدن و از دو سال میشه که به شکل یک وبسایت فعالیت داریم و در فعالیت های ما نشر مقالات است و البته در خود سایت ما چندین گزینه داریم که در مورد اقتصاد است، ادبیات، فرهنگ و سیاست. بسیار نویسنده خوبی داریم، بسیار اشخاص مهم جامعه هستند که بر ما می نویسند و این یک رای بسیار خوب است. قبلا که ما به شکل مجله فعالیت داشتیم کم معدود بود و مشترکین زیاد نداشتیم، ولی وقتی که به شکل یک وبسایت آغاز به فعالیت کردیم خیلی ها دوستا با ما هستن و خیلی خواننده داریم. به نظر من خیلی موثرتر واقع شده.
و امروز موضوع برنامه ما هم در مورد ازی است که ورزش و مطالعه در شرایط کنونی چقدر میتونه که به زنها مفید باشه. به نظر شما خانمایی که فعلا در خانه هستن از حق آموزش، کار و یا هم هر آن فعالیت که مربوط از اینا میشه اینا محروم شدن، به نظر شما کدام کتابا را باید مطالعه بکنن تا که اینا را با انگیزه نگه داره و فعلا مشکلاتی که در برابرشان است اینا را به مشکلات روحی و روانی نبره؟
خجسته جان، باید دختر خانم هایی که فعلا در خانه هستن از کوچکترین گزینه ها استفاده کنن، از کوچکترین کتاب